اگر شما یه غذای رو بخورید به اعتقاد این که این غذا مال خودتون، یقین 100% دارید که این غذا مال خودتون، خب شرعاً جایزه بخورید، چون یقین 100% دارید به این که مال خودتون. غذا رو خوردید، بعد از غذا تبینه که این غذا مربوط به زید، شما ایخش خلاف شرعی مرتکب نشدید، لیکن زمان و مال غیر در جای خودش محفوظه. بذار در باب قصب گفتیم که در صورت جهل هم قصب تحقق پیدا می کند. التماس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 62. إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى إلى ملكه غيره فأضر به زمنه ولو ما اعتقاده عدم التعدی، نعم زمانه فیما اذا خرجت عن اختیاره فی صورت اعتقاده عدم التعدی محل و اشکال، ولأهوتو از زمان، ولو کانت طریقه الى ملک الغیر مسدودن این ارسال الماء فدفع بغیر فعله فلا زمان علی. در این مسئله اینطور می فرمایند که اگر مثلا یک کشاورزی آبی را در ملک خودش رها کرد و تصادفاً این آب ضمن یالا مثلا باغ این رو آبیاری کرد، تعدی کرد به یک باغ دیگری و به یک ملک دیگری و این تعدی هم موجب اضرار به اون شخص و به اون ملک شد، ایشون می‌فرمایند در اینجا ضامن، ولو اینکه معتقد بوده که آب تعدی به ملک همسایه نمی‌کنه، بالاخره این اعتقاد سبب نمی شود که زمان رو از بین ببره. این زمان مسبب از ارسال ماء در ملک خودش ولو اینکه معتقد بوده به عدم تعدی. اعتقاد به عدم تعدی در اینجا نقشی نداره، مثل اینکه در مسئله دیروز اگر نظرتون باشه گفتیم که اگر کسی آتشی رو در منزل خودش روشن بکنه ولی در حال اشتعال نار و اشعال نار هوا ساکت بود و هیچ عنوان تعدی به وسیله باد مثلا به قبعصد و قاعده نبود، لیکن بغتتن بدون اینکه پیشبینی بشه و بدون اینکه انتظار این معنا باشه باد یه وضع فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و سبب شد که این آتش به ملک دیگری سرایت کنه و شراره‌ای که از اون منتشر میشه سبب بشود که مالی یا نفسی تلف بشه. اینجا رو گفتیم زمان نداره، اما اینجا فقط صرف اعتقاده. ارسال ما الی ملک الغیر موجب تعدی به ملک غیر شده و در نتیجه تلف مال یا تلف نفسی تحقق پیدا کرده. لذا اینجا می‌فرمایند که عرض می‌شود که زمان تقریبا تحقق داره. عهدی که در آخر می‌کنند می‌فرمایند که زمان داره. بله می‌فرمایند که اگر اینطوری باشه که این آب بدون اختیار این تعدی به ملک غیر کرد و این هم معتقد بود که این ضرری به ملک غیر نمیزنه، اینجا نفی زمان نمی کنند. میفرماین میشود که احتیاط لزومی در تحقق زمان. فقط صورتی که ایشون تقویت می کنن عدم زمان رو اون صورتی است که هر می شود که ولو غیر بیاد جلوی این آب رو بگیره، به اعتبار اینکه ملک غیر به روی این مسدوده و او قدر داره بر اینکه وارد ملک غیر بشه، شرعن وارد شد و جلوی این آب رو گرفت، دفع کرد تعدی به سبب فعل خودش رو. یک شخص سومی فرض کنید نه مالک اون باغ همسایه بود نه ارتباطی به این داشت که آب رو رها کرده. اینجا ولو این که به فعل غیر این معنا تحقق پیدا کرده، ولی خب تعدی مضر حاصل نشده. حالا تعدی مضر حاصل نشدن یه وقت مربوط به خودشه، یا میاد دیگری این کار رو میکنه. خودش مثلا در اونجایی که در با همسایه باز باشد و همسایه هم بهش اجازه داده باشه که گاهی از اوقات که ارسال ما میکنی مراقب باش که مثلا به باغ ما سرایت نکنه. اینجا قاعدتا خودش میاد جلوی آب رو میگیره و جلوی سرایت رو میگیره، ولی میفرماین اگر دیگری هم آمد این کار رو کرد، مثل اینکه برادر هر بشهد همسایه بود وارد باغ شد و جلوی تعدی رو گرفت. حالا جلوی تعدی رو گرفتن موجب نمی شود که ما حکم به زمان بکنیم، به علت این که اگر جلوی آب رو نمی گرفتند این تأثیر در عربشاد اضرار و تلف داشت. بالاخره در خارج اضراری تحقق پیدا نکرده، ولو اینکه این عدم تحقق اضرار به واسطه فعل شخص دیگری باشه. مثل اینکه فرض کنیم یک دزدی رفت توی خانه ای مشغول جمع کردن اساس و اینا بود، فرض کنید که یکی از آشنایان صاحب خانه در زد و وارد شد. خب این دزد دیگه طبعا فرار میکنه، وقتی که دید کسی پیدا شد در محل سرعتش فرار میکنه، اما فرار او موجب این نمیشود که این از عنوان حل میشود که غیر سارق به عنوان سارق مبدل بشه. سارق اون کسی که بالفعل مال مردم رو از حرز ببره، اما این که اگر چیزی مانع شد از این که این بالفعل مال مردم رو ببره و اگر اون مانع نبود، طبع اولیش اقتضا میکرد که مال مردم رو ببره، این عنوان سارق برش منطبق نمیشه. در درجه اول سارق اونیست که مالی رو ببره، اون حد نصابی رو که در سرقت ذکر کردن. اینجا هم همینطور، ولو اینکه ارسال ما شده، لکن به واسطه عمل غیر جلوی این ارسال گرفته شده و ضرری تحقق پیدا نکرده. و اگر این جلوی آب رو نمی گرفت، با اینکه مثلا شخص اجنبی بود، تعدی می کرد و اضرارم تحقق پیدا می کرد، ولی اونی که در خارج واقع شده عدم تعدی و عدم اضرار، ولو اینکه به واسطه عمل غیر بوده و عمل غیر هم این هیچ ازش اطلاعی نداشته و ارتباط با اینم داشته بود. بالاخره در تمام این موارد باید عنوان موضوع تحقق پیدا کرده باشه، یا اتلاف بالمباشره و تصویم، یا قصب استیلاء بر مال الغیر، سمان کان جاهلن امالم. اما اگر استیلاء بر مال غیر ولو لمانه، بسی که الان مانه در زمان ما این مثلا نیروی انتظامیست که شبها سیارند و سرید تو این خیابان ها و کوچه ها، خب اینا مانه هست، نمیتونیم بگیم که حالا که مانه هست اون کسی که ذاتش سرقته و اگر این مانه نبود سرقت میکرد، حالا اتصاف داره به انه و سارقون، نه، باید این معنا هر میشد حقیقتا تحقق پیدا کنه، مال غیر رو ببره یا در ما نحنفی اضرار به غیر تحقق پیدا بکنه. و الا شأنش این است که چون مثلا در باغ دیگری بسته است، خودش راه نداره بره جلوی آب رو بگیره، یا که یک کس دیگری ولو غیر صاحب باغ آمد جلوی عرضش و تعدی آب رو گرفت و نگذاش اضرار تحقق پیدا بکنه. اینجا دیگه اتلافی نیست که ما حکم بکنیم به اینکه زمانی درش تحقق داره. ولو ما مسئله رو فرض کردیم، ولو اینکه اعتقاد به عدم تعدی داشته باشه، آیا شما در صورت اعتقاد به عدم تعدی هم میگید حکم تکلیفی داره؟ اعتقاد به عدم تعدی در حکم وضعی دخالت نداره، اما در حکم تکلیفی کاملا دخالت زیل مسئله رو بخونید تا ببینید چی. ولو کان طریقه الی ملک الغیر مسدودن هین ارسال الماء، یعنی راه نداشت که وارد ملک غیر بشه و جلوی تعدی رو بگیره، ف فدوفع به غیر فعله، جلوی آب گرفته شد بدون اینکه نقشی در جلوی آب گرفتن داشته باشه. اون عرض کردم برادر صاحب باغ همسایه آمد دید آب در اینجا سرایت کرده، جلوشو گرفت نگذاشت تعدی بکنه. غیر از این مقصوده که شما میفرمایید زهر غیر از این رو میگه؟ ولو کان طریقه الى ملک الغیر مسدودن، یعنی راه نداره که وارد ملک غیر بشه و جلوی سرایت آب رو بگیره، راه نداره، در باغ برای این بسته شده و حقم نداره وارد باغ غیر بشه. عبارت اینه ولو کان طریقه الى ملک الغیر مسدودن هین ارسال الماء، اون موقعی که آب رو عرض میشن بخواست آب بده به درخت داشت، راهی هم نداشت که باغ همسایه رو در نظر بگیره. فدوفع به غیر فعله، کس دیگری، یه شخص سومی که تقریبا قدر متیقنشه، او آمد جلوی عرضش و تعدی رو گرفت، جلوی ارسال ما رو گرفت، با اینکه او جلوی ارسال ما رو گرفته و جلوی اضرار رو گرفته، ولی فلا زمان علیه، بر این کسی که ارسال آب کرده هیچ گونه زمانی در کار نیست، برای اینکه اطلاعی تحقق پیدا نکرده، اضراری تحقق پیدا نکرد. اضرار هم اگر تحقق میخواست پیدا بکنه در صورتی بود که اون غیر جلوی آب رو نگیره، اما حالا که جلوی آب رو گرفت دیگه موضوع اضرار تحقق پیدا نکرد. زل غیر از این معناش مسئله 63، لو تعب حمال الخشبه فاسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه زمنه و زمن ما تلف به وقوعه علی. ولو وقعت الخشبتو فاتلفت شیئن زمنه سواء وقعت فی الحال او بعدو اذا کان مستندن الی. در این مسئله می فرمایند که اگر کسی عرض می شود که حمال خشبه ای بود، حالا خشبه خصوصیت نداره، هر جنسی میخواد باشه، اگر یک کسی داشت خشبه ای رو یا بار دیگری رو حمل می کرد، بعد اینکه چند قدم رفت عرض می شود خسته شد، گفت حالا ما تکیه بدیم به دیوار تا اینکه یک استراحتی بکنیم و بعد بر این حمالی خودمون امتداد بدیم، لکن اسناد این و تکیه این بر دیوار، این مسلمه که تکیه این با چوبی که بر دوش داره یا باری که در دوش داره سبب شد که عرض می شود که جدار خودش بریزه و به وسیله فرو آمدن جدار یک مال یا نفسی تلف بشود. می فرمایند اینجا زمان داره. چرا؟ برای اینکه اگر این تکیه به دیوار نمیداد، اگر تکیه به دیوار نمیداد که خب این دیوار سقوط نمی کرد، و فرضم باز این قیدم درش هست که تکیه به دیوار بدون اذن صاحب دیواره. صاحب دیوار از چنین چیزی اذن نداده و راضی هم نیست. خلاصه قدر مسلم مسئله که ایشون هم ذکر کردن، یه حمال معمولی بار چوبی رو عرض می شود که بار کرده و هم داره می کنه من محل نا محل ناخر. چند قدم که رفت احساس کرد که خسته شده و به تعب آمده، آمد تکیه داد به این دیوار. البته تکیه داد خودش که فایده نداره، باید یه مکاری بکنه که سنگینی بار کم بشه. سنگینی بار اگر بخواد کم بشه، باید یه مدتی این خشبه رو اسناد و تکیه به دیوار بده تا در نتیجه خودش در استراحت قرار بگیره. و بعد نتیجه این شد که در اثر تکیه این به دیوار، به زمینه این حطبی که بر دوش داره، این سبب شد که جدار ریخت. می فرماید که اینجا هم جدار رو زامنه و هم اون چیزایی که ریختن جدار مستلزم تلف در اونها شده. چرا؟ برای خاطر اینکه این ریختن جدار استناد به این داره، اگر این تکیه به این جدار نمی کرد که این جدار سقوط نمی کرد. تکیه به این جدار ولو اینکه به منظور استراحت بوده، لکن چون مأذون از طرف صاحب جدار نبوده، بدون اذن صاحب جدار تکیه داد به جدار و بر اثر تکیه بر جدار، جدار سقوط کرد و به وسیله سقوط او فرض کنید مالی یا نفسی هم تلف شد. این هم ضامن جداره، برای اینکه جدار را از بین برده، و هم ضامن اون تلف هاییست که به وسیله جدار انجام شده. همین مقدار، این مقداری که در نظر ما و در عرف ما همچنین چندون خیلی مورد توجه نیست، وقتی انسان این مسائل رو میبینه میفهمد که اسلام تا ریزکاری های اعمال ما مورد نظرشه و حکم وضعی یا تکلیفی مثلا دربارش داره. البته اینجا حکم تکلیفیش هم همینطوری که بین ها عرض کردیم، اگر اعتقادش این بود که در اثر تکیه به دیوار، دیوار سقوط نمی کند، از نظر حکم شرعی مانعی نداشت، اما از نظر حکم وضعی این تلف دیوار وعد می شود، اون چه به وقوع جدار تلف شده و از بین رفته، تمام اینها رو این باید عرض می شود که مثل یا قیمتشو بده. در آخر یه مسئله رو ذکر می کنن و یک فرعی در همین رابطه که یه خورده بحث داره. می فرماید که ولو وقعت الخشبه فأتلفت شیئاً، اگر تکیه به دیوار نبود، همین چوبها از دوشش افتاد و چیزی رو تلف کرد، زمنه سوا اون وقعت فلحال او بعدو ازا کان مستندن الی، اگر استناد به این پیدا کرد زمان داره. اینجا یه بعض قیود باید اضافه بشه. باید فرض کنیم که عرض می شود که طریق یک طریق مستوی است و مانعی هم درش هیچ وجود نداره. اینطور نیست که کسی آمده باشه سنگی ریخته باشه در جاده و یا موانع دیگری ایجاد کرده باشه، و الا اگر سقوط این حمال برای خاطر اون مانع باشه که اون مانع رو دیگری به وجود آورده، و اگر این مانع نبود این خشبه رو با کمال عرض می شود راحتی می برد و به مقصد می رسون. اینجا رو ظاهرن نمی تونیم این حمال رو ضامن بدونیم، با این برای اینکه علت سقوط این حمال و خشبه روی شانه این حمال وجود مانعی است که در طریق به وسیله زید احداث شده، آمده تو جاده اصلی که هیچ سنگ و امثال زارک نبوده یه سنگ های رو ریخته و سقوط حمال و سقوط خشبه به واسطه تصادف با اون موانعی است که زید احداث کرده، و اگر اون موانع نبود بالاخره هر جوری بود این خشبه رو به مقصد میرسون. لذا این قید رو باید به کلام امام ذکر بکنیم، یا اینکه این معنا هم بعید نیست دخالت داشته باشه. معتقد بود به اینکه در این راه مانعی نیست، لذا خشبه رو هم کرد، دیگه توجه به جلو هم نکرد، چشمش هم خیلی ندید، لکن هر میشود تصادفاً یهو مواجه شد با اینکه در این جاده مانع ایجاد شده و ایجاد شدن این مانع سبب شد که این خشبه از دوش این بریزه و از دوش این ریختن مستلزم تلف حیوانی نفسی امثال ذلک شد. ظاهرن این قید رو حتما باید بر ذیل کلام ایشون اضافه کنیم. من میخونم مسئلش رو دوباره، یعنی ذیل رو: ولو وقعت الخشبه فاتلفت شیئا زمنه سوا اون، حالا وقعت حل میشود خشبه فلحال او بعدو اذا کان مستندن الی، یعنی یا باید این رو داخل بکنیم این صورتی که من عرض کردم به صورت استثناء ذکر بکنیم که این آدم داشت در راه مستقیم میرفت، حل میشود که هر روزم که از این راه میرفت هیچ مانعی در طریق نبود و هیچ مشکلی از نظر راه وجود نداشت، امروز هر میشود غفلتن مواجه شد با وجود مانع و وجود مانع سبب شد که این خشبه سقوط بکنه و به علت سقوط خشبه تلف مال یا نفسی پیش بیاید. مگر اینکه از این اذا کان مستندن الیه شما این فرضی رو که من میگم عرض شد خارج کنید، بگید در اینجا استناد به این هیچ نداشته، استناد به سقوط خشبه نداشته، استناد به وقوع خشبه نداشته، استناد داشته به اون مانعی که در طریق کسی ایجاد کرده در حالی که سابقه این طریق این نبوده که این مانع درش وجود داشته باشه، و اینم به اعتقاد هر روزه که در این طریق مانعی نیست این خشبه رو حمل کرد، یه مرتبه مواجه شد با مانع و سقوط خشبه.
در مقابل آمد از پهلو اینده به این حشبه خورد چشمی و چشمی خورد در مقابل اینجا حکمش
اون که حکم اولی رو ذکر کردیم مثل حکم اولشه. اینجا به واسطه وقوع خشبه عرض می شود که فعتلفت شیعن به واسطه وقوع خشبه، یعنی خشبه از دوش این افتاد و به واسطه افتادن یک مالی یا نفسی یا حیوانی تلف شد. او افتاده در تسریع میکنه ولو وقعت الخشبه یعنی خشبه از دوشش افتاد. بحث در این است که این افتادن به چه علت بوده. یه وقت این افتادن به استناد به خودش داره، یعنی جاده میرفته و گوش بده. خب ما علم غیب هم نداریم، به باید علم غیب هم نداریم، اشکال در معنی نداریم.